بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث ما در این است که آیا منکر ضروری کافر هست یا نه. عرض کردیم به این مناسبت که ما در بحث حج قبلا روشن کردیم که وجوب حج از ضروریات دینه. اون وقت میخوایم ببینیم حالا این کبرا که اگر کسی منکر ضروری شد، اگر کسی منکر وجوب حج شد، این مصداق برای کافر هست یا نه. دیروز این عنوان رو شروع کردیم، نکاتی رو عرض کردیم که محل بحث کجاست. یک مقداری از عبارات فقها رو در بحث گذشته خوندیم. قبل از این که حالا دنبال کنیم بقیه عبارات رو، یک نکته این است که اصلا این عنوان ضروری از چه زمانی در فقه ما وارد شده. اون مقداری که من تتبع کردم، اول کسی که این عنوان ضروری رو مطرح کرده یحیی بن سعید در الجامع الشرایع. ایشون که خب تقریبا همزمان با مرحوم محقق بوده، ایشون این رو مطرح کرده و بعد هم، یعنی در یک زمان اینها، یحیی بن سعید در الجامع الشرایع و مرحوم محقق حلی در کتاب معتبر، اینا هر دوشون مال قرن هفتم هن، منتها محقق 689 یا 690 فوتشه، یحیی تقریبا 15 سال قبل از اون، یحیی بن سعید. قبل از اینها ما عنوان ضروری رو تو کلمات قبل از اینها نداریم. خب اون وقت بعدن که میخواییم ما بیاییم بحث رو مطرح کنیم که برای این که منکر ضروری کافر یا نه، آیا اجماع داریم یا نداریم، خب اجماع باید بریم کلمات قدما رو بررسی بکنیم. و اگر گفتیم که این عنوان ضروری دیگه تقریبا از اواخر متقدمین بوده، دیگه از قرن هفتم به بعد مطرح شده، مشکل میشه در اینجا کسی ادعای اجماع بکنه، حتی ادعای شهرت هم بخواد بکنه، روی این بیان مشکل میشه. اما درست این عنوان ضروری نبوده در قبل از کلمات این دو فقیهی که عرض کردیم، اما یه عبارتی در عبارت شیخ طوسی بود که خوندیم. مرحوم شیخ طوسی تعبیر به ضروری نکرده، میگوید اذا ترک الصلاة نذرت فان کان لا یعتقد وجوبها فهو کافر اجماعا. اگر کسی نمازش رو ترک کرد، این بهش مهلت داده میشه، ازش سوال مثلا بشه، فان کان لا یعتقد وجوبها فهو کافر. اگر گفت من دیگه اعتقاد به وجوب نماز ندارم، فهو کافر اجماعا. خب کسی انکار کند وجوب صلات رو، شیخ طوسی میگه کافرون، اما نمیگه که این چون منکر ضروریه، میگه لعنهو خالف اجماع الخاص و العامه. من به ذهنم میاد، حالا جایی ندیدم، به ذهنم میاد این اجماع خاص و عامه مراد اجماع اصطلاحی نیست. اون اجماعی که ما در اصول میایم بحث میکنیم که آیا حجیت داره یا حجیت نداره، این اون نیست. اون اجماع، اجماع خود طائفه است، علمای امامیه. اما وقتی میگه اجماع خاصه و عامه، این خودش عبارت اخرای هم ضروریه. یعنی ما میخوایم این ادعا رو بکنیم اگر یه چیزی مورد اتفاق همه علمای عامه و خاصه شد، این میشه ضروری. باز قبلا عرض کردیم در مورد حج، میگن حج رکنون من ارکان الاسلام و هو ضروریون من ضروریات دین. برخی ممکن از کلماتشون استفاده بشه، ولو باز ندیدم این رو جایی تصریح بکنن، ولی برخی ممکنه در ذهنشون باشه که هر رکنی ضروریه و هر ضروری رکنه. ضروری رو در اون جلسه هم عرض کردیم، یعنی چیزی که نیاز به دلیل نداره، واضحون عند جمیع فرق المسلمین و اجتهاد هم درش معنا نداره. عرض کردیم در ضروری سه تا ملاک وجود داره: واضحون عند جمیع، واضحون لا یحتاج الى دلیل، واضحون عند جمیع فرق المسلمین و لا یجری فیه الاجتهاد. اجتهاد درش معنا نداره. امروز یه کسی بگه آقا من میخوام اجتهاد کنم ببینم نماز واجبه یا نه، این باید بهش خندی. در این گونه امور اجتهاد راه نداره، کما اینکه در این گونه امور تقلید معنا نداره. یه کسی بگه آقا من از کسی تقلید میکنم که او حجاب رو واجب نمیدونه، حجاب از ضروریات دینه، یه امر اجتهادی نیست که شما بخواید در وجوب حجاب از فلان آقا تقلید بکنید. حجاب از ضروریات، اجتهاد و تقلید در ضروریات راه نداره. اون وقت میخوام اینو عرض بکنم، ضروری دائرش از رکن وسیع‌تره، یعنی کل رکنن ضروریون و لیس کل ضرورین به رکنن. ما میدونیم نماز ظهر 4 رکعته، هازا من ضروریات دین، 4 رکعتش رو عرض میکنن، نه اصل وجوب نمازشو. 4 رکعتش از ضروریات دین، اما دیگه از ارکان نیست، این عامه و خاصه برش اتفاق دارن. پس ببینید اگر کسی گفت آقا، حالا بعدن میرسیم، افرادی مثل صاحب جواهر اصرار دارن بر این که یک اجماعی در مسئله وجود داره، خب حالا ما داریم اقوال رو میخونیم، بگیم آقا قبل از ابن سعید در شرایع، در الجامع شرایع و مرحوم محقق در معتبر، قبل از اینها کسی عنوان ضروری رو در عباراتش به کار نبرده. ما جواب میدیم خب نبرده باشه، این تعبیری که شیخ الان خوندیم از مرحوم شیخ خالفه، میگه کسی که معتقده به وجوب نماز نباشه کافرون اجماعا. چرا؟ لأنه خالف اجماع الخاصه والعامه. ما عرض کردیم این مراد اجماع اصطلاحی نیست و مراد همین ضروری است که در کلمات ابن سعید و دیگران آمده.
یعنی چه ارتباط؟ اگر کسی گفت که اینجا اجماع خاصه و عامه است، منظور ضروریات دین است، این خلاف اعتقاد عرفیه.
میدونم از شما سوال میکنم، اجماع اصطلاحی این فرض در توضیحش گفتم دیگه آقای مقدس، در اجماع اصطلاحی شما میگید اجماع طائفه، اجماع علمای امامیه، اما اگر یه جایی گفتید اجماع خاص و عامه این میشه ضروری، اونم ضروریه اجماع مسلمین. عرض میکنم اگر یه جایی
تأثیر اجماع مسلمین بود، بله
میدونم میدونم. شما وقتی میگید اجازه بدید از شما یه سوال میکنم، وقتی میگید یه چیزی اجماع خاص و عامه است، دیگه دنبال اون ملاک حجیت اجماع در اصطلاح هستید یا نیستید؟ نیستید دیگه، نمیاد بگید آقا این اجماع کشف از قول معصوم میکنه یا نه، چون بالاتر از او دارید میگید. شما میگید عامه و خاصه، اجماع المسلمین یعنی یه امریست که بدیهی یون اند کل مسلمه، تمام شد. حتی اون روز من عرض کردم اجماع المسلمین از اجماع علماء الفریقین هم بالاتره. این اجماع خاصه و عامه که در کلام شیخه، باز مراد علمای خاصه و علمای عامه نیست. دقت میکنید آقایون، میگه اجماع خاصه و عامه، تمام مسلمین. این عبارت اخرى اجماع المسلمینه، اجماع المسلمین با همون ضرورت یک معنا داره. حالا این برداشتیست که ما داریم، عرض کردم جایی ندیدم تصریح بکنن، باز خودتون تتبع کنید. ببینید ما الان بخواییم کم کم کلام صاحب جواهر رو بخونیم، صاحب جواهر مصر بر این که ما در مسئله کفر منکر ضروری اجماع داریم. خب الان با این اشکال مواجه بشیم که آقا کلمه ضروری از زمان ابن سعید به بعد آمده در فقه ما، قبلش نبوده، شما این رو چجور جواب میدید؟ یک بیان اینیست که الان عرض کردم، دو ما در کلام شیخ مفید، شیخ تو بفرم
الان شما مثل وضوع و
تیمم
اینو جدا ضرورت دین میدونید؟
بله بله،
هر فرق فقهی که فتوای بر وجود اون مراجع میدن،
شما در این که نماز نیاز به وضوع دارد، هازا من ضروریات دین. بله، هیچ مسلمانی نمیگه نماز بدون وضوع میشه خون. البته فقط در تلویزیون ما یه وقتی کارشناسی گفت یه وقتی یا آقای در تلویزیون، من خودم شنیدم، واقعا چقدرم تأسف خوردم، گفت وقتی حضرت امام رو از قم گرفته بودن میبردن برای تهران، امام به اون مأمورین فرمودن که ماشین رو نگه دارید، من پیاده شم وضوع بگیرم برای نماز. اونا مخالفت کردن، فرمودن صبر کنید من تیمم بکنم تو همین ماشین مثلا نشسته. اونا مخالفت کردن، آخر الامر امام رو به تهران پشت به قبله بدون وضوع نماز خون. این آخه اصلا وقتی حرف میاد دست افرادی مثل من طلبه‌ای که درست کار نکردم، خب مگه میشه فقیه بدون وضوع نماز بخونه؟ حالا بحث فاقد الطهورین اختلاف هم وجود داره که آیا فاقد الطهورین عرض میشود که میتونه نماز بخونه یا نه، ولی دیگه پشت به قبله شو چه کار میکنی؟ چون از قم به تهران پشت به قبله است، قبله طرف جنوب قرار داره، بگیم تمام این شرایط رو امام فرمود ساقط شده. حالا برام بعد میگفت خود امام فرمودن بهترین نمازی که خوندم این نماز بود. ما این طوری بیاییم احکام رو، یه مطلب کذب، یه مطلب دروغ، اونم از تلویزیون پخش بشه، خب همین میشه که
در بحث نمازهای
نافله بله قبله لازم نیست.
نه
میدونم، نه نماز صبحشو گفتم امام نماز شبشو خونده بود، آدم گرفتنش، امام بیدار بوده نماز شبشو خونه قم خونده بودن، بعد گرفتنشون برد. چیا؟ نه خب مثلا فرض کنید خمس از ضروریات دین نیست، خمس در منافع، خمس در غنائم، چرا خمس در رأس المال؟ اونا در منافع سرمایه اینها میگن از ضروریات دین نیست، مثلا واجبه از ضروریات نیست. خب حالا ببینید یه نکته دیگه میخوام عرض بکنم، ما داریم چه کار میکنیم؟ داریم رد پای عنوان ضروری رو تو کلمات قدما ولو تعبیر به ضروری نکرده باشن. ببینید آقا، شیخ مفید در کتاب خودش و شیخ طوسی در نهایه و ابن ادریس، اینا که دیگه از قدمان، دیگه از ارکان قدمان، اینا یه عبارت رو دارن: من استحل المیت او الدم او لحم الخنزیر من من هو مولودان علی فطرت الاسلام فقد ارتد بذالک عن الدین. اگر کسی میته را حلال بدانه، به یک خوردن گوشت میته حلاله اختیارن، دم را حلال بدونه، لحم خنزیر را حلال بدونه، ارتد بذالک عن الدین. ما میخوایم عرض بکنیم این تعبیر ارتد باز مسابقه با همون انکار ضروریه. یعنی اینا به جای این که بگن آقا خب اکل میته، میته رو تمام فرق مسلمین حرام میدونن، قرآن صریحا فرموده، قرآن میفرماید که میته حرام شد بر شما، خوردن خون رو همه حرام میدونن، لحم خنزیر رو همه حرام میدونن. حالا اگر کسی آمد این ضروری را چون ضروری رو انکار کرده، ارتد عن الدین. لذا این عنوان ارتد عن الدین که در کلام این سه فقیه بزرگ، در کلام محقق هندی هم در نکت النهایه این تعبیر آمده. این هم عرض میکنم که از این جهت که ما میتونیم در کلمات گذشتگان اینها رو پیدا کنیم. خب حالا داریم یه مقدار باز عبارات رو میخونیم، فقط ذهن شریفتون رو متمرکز کنیم. آیا از این عبارات استفاده می شود که این فقها میگن کسی که ضروری را انکار کرد این مستقلا موجب کفره، یا منظورشون است که اگر انکار ضروری مستلزم تکذیب رسول صلی الله علیه و آله و سلم شد مستلزم کفره؟ عرض میکنم که در عبارت رسیدیم به این عبارت شهید اول و شهید ثانی، تا اینجا رو خوندیم. این عباراتی که تا اینجا خوندیم یک ظهوری داره در این که منکر ضروری مستقلا این موجب کفره. اول کسی که، باز اینم دقت کنید، خودتونم البته تتبع کنید، شاید تتبع من ناقص باشه، اول کسی که آمده گفته که اگر کسی منکر ضروری بشه و این مستلزم تکذیب پیامبر بشود کافره، اردبیلی در مجمع الفائده و البرهانه. ایشون میگوید و ظاهر ان المراد بالضروری الذي يكفر منكره الذي ثبت عنده يقينا كونه من الدين. اولا اردبیلی در مجمع الفائده این کلمه ضروری رو توسعه داده. اردبیلی میگه ضروری یعنی اونی که آدم یقین داره از دینه، ولو با برهان و استدلال. الذي ثبت عنده يقينا كونه من الدين ولو كان بالبرهان ولم يكن مجمعا عليه، ولو اجماعی هم نباشه. خب چرا میگیم؟ شما از کجایی رو میگی؟ از ظاهر ان دلیل کفرهی، یعنی دلیل کفر منکر ضروری، هو انکار و شریعه و انکار و صدق نبی. اگر یک کسی یقین دارد پیامبر این رو فرموده، آمد انکار کرد، این تکذیب النبی کرده. مع ثبوت یقینا عنده فلیس ان کل من ینکر مجمعا علی، یکفر. میفرماید ما قبول نداریم اگر کسی بیاد یک حکم اجماعی رو انکار بکنه این تکفیر بشه. فإن المدار علی حصول العلم و الانکار و عدمه. مدار و ملاک این است که نسبت به این حکم آیا علم هست یا علم نیست. اون وقت میگوید که اگر کسی بگه خب جناب اردبیلی چه وجهی داشت که پس فقها بیان کلمه ضروری رو بیارن، بیان بگن اگر کسی انکر ما علم کونه من الدین، چرا کلمه ضروری رو آوردن؟ میفرماد الا انه لما کان حصوله فی الضروریه معلوما غالبا، چون ضروریات غالبا برای ما درش علم حاصل شده. جو الی ذالک مدارن و حکمو به، حکم به او کردن. لذا فرمود یعنی طبق کلام رو مرده بیدی چند تا نکته از کلام مجمع الفائده استفاده میشه. یک، ضروری خودش موضوعیت نداره. انکار معلوم، اگر یه چیزی در نزد یک مسلمانی او یقین بش داره بعد آمد انکار کرد. دو، مجرد انکار اجماع موجب کفر نمیشه. و سه، این انکار معلوم از این جهت که موجب تکذیب نبی هست برای او کفر آوره. بعد از مجمع الفائده میم سراغ عرض میشود کشف اللسام. کشف اللسام هم برای خود منکر ضروری موضوعیت قائل نیست. میگه اگر مستلزم تکذیب نبی بشود، ایشون هم در عبارتش اینه، میگه که در بیان موجبات کفر میگه و اما بالقول، گاهی قد کفر از راه همین زبان آدمه، کل لفظ دال به صریحه علی جهد ما علم ثبوت او من دین الاسلام ضرورتن ما علمی به ذلک او علا اعتقاد ما یحرم اعتقاده به ضروره من دین محمد صلی الله علیه و آله. بعد میفرماد بل العمده ما یدل علا انکار معتقد ثبوته او اعتقاد معتقد انتفاعه. میگه اگر یه چیزی، یه کسی اعتقاد به ثبوت یه حکم داره انکار کرد، یا میدونه چنین چیزی در شریعت نیست اعتقاد پیدا کرد، این ملاک برای کفر. چرا؟ لأنه تکذیب للنبی. ببینید آقایون، تو کلمات شیخ مفید و شیخ طوسی و ابن ادریس و ابن حمزه و ابن سعید و محقق و علامه و علامه در کتبش، حتی شهیدین، تا اون زمان چیزی به نام تکذیب النبی مطرح نبوده. اگر چیزی ضرورت دین باشه آدم انکار بکند این موجب کفره. اما دیگه از زمان مجمع الفائده و البرهان، بعدم کشف اللسان، اینا آمدن مسئله تکذیب النبی رو مطرح کردن. باز یه لحظه فرمایید، باز عرض می شود که در بعضی از جاهای دیگه کشف اللسان هم داره تا میرسه به زمان ما. در زمان ما مرحوم عرض می شود که آقای حکیم در مستمسک نظرشون این است که منکر ضروری مستقلن موجب کفر نیست. مرحوم آقای خویی همین نظر رو دارن، مرحوم امام همین نظر رو دارن. تقریبا میتونیم بگیم که الان همه معاصرین، اگر نگیم اکثر معاصرین، همین نظر رو دارن که اگر کسی ضروری رو منکر شد و التفات به این داشته باشه که این انکار ضروری موجب تکذیب نبی هست، اینا میگوین که برای منکر ضروری ما موضوعیت قائل نیستیم. اون کلمات اون گذشتگان بود تا رسید به مجمع الفائده و کشف اللسان و اینها، و این معاصرین و متأخرینی که خوندیم. عبارت مرحوم آقای خویی اینه: ان انکار ضروری به مجرده من حیث هو لا یستوجب الکفر و الارتداد الا اذا ادى الى انکار الرساله و تکذیب النبی فی ما جاء به فیختص بالعالم. وقت ببینید ثمرش در چیه. اگر رو مبنای اینا، اگر کسی بداند این فرمایش رو رسول گفته، یک، و بدون انکار او موجب تکذیب رسوله، این انکار ضروری اگر کرد موجب کفره. اما روی فرمایش قدما، اگر کسی آمد انکار کرد یکی از ضروریاتو ولو التفات به این که این موجب تکذیب رسول میشه نداشته باشه، این موجب کفره. روی بیان اینها مرحوم خویی و فیختص بالعالم دون من استند انکار او الی شبهة او جهل. حالا در رو کلمات و فتاوای متأخرین، اگر کسی آمد گفت آقا من حجاب را انکار میکنم به دلیل اینکه آیات حجاب مخصوص اون زنهای در صدر اسلامی که موجب ایذا قرار میگرفتن، حالا آیدم عرض شود که درست معنا نکنه اینطوری بخواد بگه، یه شبهه‌ای براش حاصل بشه، اگر لشبهتن باشه، اگر لجهلن باشه، حالا ایشون میفرد کمن کان جدید عهدن بالاسلام ولم یکن له مزید و اطلاعن بالاحکام، یه کسیست تازه مسلمون شده، یا حالا اضافه کنید یه کسیست که ید ال اجتهاد، این فکر میکنه مجتهده، میاد در آیات حجاب اجتهاد میکنه، یه کسی که گفتن حالا این سابقه طلبگی هم نداشته، آمده گفته من از آیات حجاب در قرآن استفاده میکنم که پوشوندن مو، صورت، گردن بر زن لازم نیست، فقط مثلا از سینه تا زانوشو باید بپوشونه، یعنی همون حجابی که الان غربیا دارن، همین رو قرآن هم همین رو داره بیان میکنه. خب یه کسی اگر رو جهلش، رو بی سوادیش، رو شبهه اگر آمد این کار کرد، این مستلزم کفر نیست. این اقوال در مسئله. حالا اولین مطلب، عذر میخوام من تکمیل کنم، اولین مطلب این است که مرحوم عرضت که خود مرحوم آقای خویی و برخی دیگر گفتن آقا ما نسبت به این که منکر ضروری من حیث و هو هو اجماعی داشته باشیم بر کفرش نداریم، و حتی گفتن شهرتی هم برش قائم نشده. خود مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علی، ایشون در کتاب الطهاره اونجا میفرمان لا اجماع فی المسئله بل ولا شهرت بعد امکان حمل کلمات الاصحاب علا ارادت المعان المختلفه. میخوان میفرمان کلمات اصحاب قابل حمل بر معانی مختلفه. بگیم آقا شیخ مفید و شیخ طوسی و این هم گفتن که من استحل المیته، خب این مجمله، اهم از این است که موجب تکذیب دین بشود یا نشود. شاید مرادشون این بوده که موجب تکذیب نبی، مخصوص این باشه در فرضی که موجب تکذیب نبی بشود. ولی تا اینجا ما باشیم، حالا کلام صاحب جواهرم الان میخونیم، تا اینجا ما باشیم انصافا اگر اجماع رو هم قبول نکنیم در مسئله، اما شهرت وجود داره. من استحل المیته در کلام شیخ مفید، شیخ طوسی، ابن ادریس، حتی بعدش هم ظاهرا در کلمات دیگران بعد از اینها هم آمده، شهرت قائمه و ظاهر کلامش هست که خود منکر ضروری، اگر کسی منکر ضروری شد. حالا بریم سراغ صاحب جواهر. صاحب جواهر عمدتاً میدونید اصلا کتاب جواهر، اگر ما بیاییم مطالبی که در کشف اللسان هست از جواهر برداریم، شاید مثلا یه پنجم جواهر کم میشه. صاحب جواهر خیلی به کاشف اللسان و کشف اللسان نظر داره. وقتی کلام فاضل هندی در کشف اللسان رو نقل میکنه، شروع میکنه به رد کردن و عرض میکنم که چند تا مطلب در رد کاشف اللسان داره. اولین مطلبش این است که انهو مخالفون لإطلاق الفتاوا و النصوص المتفرقه فل ابواب الداله علی الحکم به کفر کل من صدره من هما یقتضی انکار از ضروری. میفرماد هم فتاوا مطلبه، فتاوا میگه من استحل المیته، میخواد تکذیب النبی بشه میخواد نشه، و روایات هم همینطوره. ما روایاتی داریم که از روایات خود اون روایاتی که عرض میشود که ازش استفاده میشود، اگر کسی اینها مثلا در باب ربا، در باب ربا این روایت رو بخونیم، اب نداره این روایت احمد ابن محمد ابن فضال ابن بکیر قال بلغ ابو عبدالله عن رجل انه کان یأکل الربا و یسمیه لبع. یک کسی ربا میخورد، از بس این ربا هم براش شیرین بود میگفت این لبعه. لبع اون اولین شیریست که از مادر به بچه داده میشه و میگن مادر برای او گرفتن اجرت حق نداره چون موجب حیات بچه است و قوام بچه به او هست و بسیار برای بچه مهمه. اون وقت این رجعینگ و یوسمی لبع، یعنی این آدم انقدر حلیت ربا براش مهم بوده میگفته حلاله، میگفت این لبعه برای من، مثل اینکه گاهی بعضی رو بگن از عسل شیرین تره مثلا. فقال امام علیه السلام فرمود لئن امکننی الله عز و جل لعذربن اونقه. حضرت فرمود امام صادق اگر من امکان داشت برا من گردنش رو میزدن، برای اینکه منکر ضروریه. این دیگه نداره که اذا کان موجبن لتکذیب النبی املا. حالا بید ما هنوز ادله روایی اینا رو کار داریم بشیم، داریم در توضیح کلام صاحب جواهر. صاحب جواهر میگه فتاوا مطلقه، نصوص عرض میشود مطلقه، و رد میکنه کلام کشف اللسان را. میفرماد فما فی کشف اللسان من انه لا ارتداد به انکار ضروری او اعتقاد ضروری الانتفاع ازا جهل الحال واضح و ضعف. ضعفش واضح این حرف صاحب کشف اللسان. خب باز ببینید در این رو در جلد یک صاحب جواهر فرموده، در جلد 6 اونجا میگوید مضافاً الى اطلاق کثیر من النصوص المتفرقه فی الابواب و ترک الاستفسار. در ابواب مختلفه که مسئله کفر مطرح شده، اگر کسی منکر یکی از ضروریات مثل وجوب صلات بشه، امام علیه السلام سوال نکردن این آدم که نماز رو انکار کرده وجوبش رو تکذیب نبی هم میکنه یا نمیکنه. ترک الاستفسار فی جملت منها. حالا به این عبارت صاحب جواهر من یه مقدار عنایت دارم، این رو ببینید. صاحب جواهرم از زمانه خودش شکوه میکنه، میگوید که قد بلینا فی عصرنا هازا فی بلادنا هازهی به من ید القط و الیقین به ان مراد الاصحاب ذالک. صاحب جواهر میگه که در زمان ما یه آدم های پیدا شدن میگن ما یقین داریم فقها که گفتن منکر میته این باید کشته بشه، مرادش این است که اگر موجب تکذیب نبی بشه. می‌فرمان این آدمایی هستن به حیث لا یسمع و کلامن من عهدن ولا رشدن من من ارشد. خب اساس فرمایش صاحب جواهر این است که صاحب جواهر میگوید که ما وقتی بریم تو کلمات فقها دقت بکنیم، از کلمات فقها استفاده میکنیم، منکر ضروری خودش یک سبب مستقل است برای کفر. می‌فرماید اولا فقها خود عنوان را معلق کردن بر انکار ضروری، دیگه حرفی از تکذیب النبی نزدن. و ثانیا وقتی میخوان اسباب کفر رو بگن، یک میگن من خرج عن الاسلام، دو من جهد ما یعلم من الدین به ضروره، این رو عطف بر او دارن میکنن. و ظاهر عطف این است که اگر کسی منکر ضروری شد ولو تکذیب نبی نکنه. این هم یه حرف قابل دقتیه، میگه ما وقتی کلمات فقها رو میبینیم نمیان بگن آقا من خرج عن الاسلام، خب اگر این بود دیگه چه لزومی داشت بقیه شو بیان بگن، بگیم آقا هر کسی که خرج عن الاسلام یا به انکار توحید یا به انکار رسالت. اما آمدن علاوه بر این که میگه کافر سبب اولش خروج عن الاسلام است، یعنی انکار شهادتین، سبب دوم جهد ما یعلم من الدین به ضروره، این ظهور در این داره ولو بگن شهادتین رو قبول دارن، ولو تکذیب نبی هم نشه، بگن آقا این انکار این، میگه من رو منکر میشم ولو تصدیقم بخواد بکنه پیامبر رو، بازم موجب کفر میدونن فقها این رو. ظاهر عطف اقتضا دارد این رو. بعد مطلب سوم صاحب جواهر میگوید اقتصر بعضهم فی ضابط اصل الکافر علی لندراج الاول فی عند التأمل. میگن اصلا بعضیا اون مسئله انکار شهادتین رو نیاوردن، آوردن رو مسئله انکار ضروری. الا غیر ذلک مما یشهد لکون مرادهم تصویب الکفر نفسه، خود کفر به نفسه سببیت داره. صاحب جواهر از اطلاق کلمات فقها، از عطفی که در کلمات فقهاست، از قرائنی که در کلمات فقهاست به خوبی استفاده کرده که فقها خود کفر رو مستقلا سبب برای کفر میدونن. اون وقت بعد بله؟ انکار ضروری رو، انکار ضروری را سبب مستقل برای کفر میدونم ولی مستلزم تکذیب نبی نباشه. بعد صاحب جواهر سه تا شاهد دیگه هم در اینجا میاره و در آخر مسئله اجماع عرض میشود رو اختیار میکنه. عرض کردم مثل مرحوم والد ما امام رضوان الله علیه در کتاب الصلات، در کتاب الطهارت جلد سوم صفحه 453 می‌فرماید ولم یظهر من قدماء اصحابنا شیء من الوجهین، که آیا قدما کفر منکر ضروری مستقلا سبب برای کفر میدن یا اگر موجب تکذیب نبی بشود. لم یظهر شیء من الوجهین یمکن الوصول به مرادهم فضلن هم تحصیل شهرت. ایشون هم اجماع رو منکره هم شهرت رو. حالا ببینید توی همچین مسئله کسی مثل صاحب جواهر مسئله اجماع و تسالم اصحاب رو بخواد تحکیم بکنه، کسانی مثل مرحوم امام و یه عده‌ای میگن اصلا اجماع که نداریم، هیچی شهرت هم نداریم. حالا ما یه مقدار عبارات رو خوندیم، یه مقدار تتمه‌ای از کلام صاحب جواهر آقل مونده ببینید، فردا که شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام هست انشاءالله روز سه‌شنبه. و صلی اللہ علیه وسلم.
معذرت میخوام استاد محترم،
ننوشتم ببینید از کامپیوتر
بیرون استاد محترم معذرت میخوام
صلات تکذیبی نبی هست دیگه.
نه ممکنه کسی بگه، ممکنه کسی بگه آقا من
پیامبر گفته واجب نماز خون تکذیب کرده،
ممکنه کسی بگه اصلا اول نماز واجب نبود و من پیامبرم قبول دارم ولی نماز واجب نیست. میخوام بگم